بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در أول و دوم مشكل نبود، وعظ خاص موضوع له خاص، وعظ عام موضوع له عام. مشکل در سومی و چهارمیه. سومی مشکلش در یک کلمه جمع کنیم. مشکلش در یک کلمه بود. آیا کسی هست اون یک کلمه را بگد که مرحوم آغازیا حلش کرد؟ مشکلش این بود که عام از خاص حکایت نمی کند. همین یک کلمه. عام از خاص حکایت نمی کند. ولذا جناب ضیاءالدین عراقی درست کرد، گفت ما کلمه کل میگیم، کل در عین حالی که عامه از خصوصیات هم حکایت میکنه. حضرت امام هم از راه انتقال آمد، ما به انتقال یه نظری داشتیم، گفتیم در انتقال دو مرتبه دیگه وضع از کنم عام نمیشود، وضع میشود خاص، چون این واسطه از بین می رود، ما می مونم این لفظ و این افراد. و اما امروز بحث ما در چهارمیه. در چهارمی بحث ما راجع به عکس سومیه. در سومی مشکل چه بود؟ عام از خاص حکایت نمی کند. در چهارمی با دیگه مشکل عکسه، خاص از عام حکایت نمی کنه. همه را ساندویچی جمع می کنیم، یعنی یک صفحه را در دو کلمه جمع می کنیم. مشکل چهارمه این است که چون متصور ما خاصه، نمی تواند وضع خاص باشد اما موضوع له عام باشد. چرا؟ چون خاص از عام حکایت نمی کند. تمام مشکل اینه. ولذا مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید چهارمی ممکن نیست. وضع ما خاص باشد، موضوع له ما عام باشد. چرا؟ چون متصور خاصه، خاص از عام حکایت نمی کند. تا وضع بشود خاص، موضوع له بشود عام. زید را در نظر بگیریم، کلمه انسان را می‌خوام وضع کنیم بر حیوان ناطق، اما از کدام دریچه؟ از دریچه زید. میگه زید چون متخصص به خصوصیاته، این نمیتواند از حیوان ناطق حکایت کند تا وضعش بشود خاص، موضوع له بشود عام. توجه فرمودید. بناءً علی هذا آقایان در کفایه و غیر کفایه مسلط بشید. خیلی از مطالب گسترده را در دو کلمه جمع کنید. بگید مشکل سومی این بود که عام از خاص حکایت نمی کنه مگر راهی که ضیاءالدین نشون داد. در چهارمی عکس زید را در نظر گرفتیم، این بچه را، کلمه انسان را میخوام وضع کنیم بر حیوان ناطقی که پشت سر اینه. میگد این زید چون متخصص به خصوصیاته، جامعش از عام حکایت نمی کنه. ولو این زید دارای جامعه، اما جامعش رنگ گرفته، جامعش مزیق شده. چون جامعش مزیق شده نمی تواند از عام حکایت کنه. تمام حرف کفایه در اینجا خلاصه می شود. در یک کلمه لفظ یاهوش، در یک کلمه لفظ انسانه، در کلمه دیگر هم زیده. زید میخواد متوسط بشود، انسان را بر حیوان ناطق وضع کنیم. میگم این زید ولو حیوان ناطق چش هست، اما حیوان ناطقش وسیع نیست، حیوان ناطقش مزیقه. چون مزدگ به خصوصیاته نمیتواند از حیوان ناطق مطلق حکایت کنه. امروز خوب پیش میاد از حیوان ناطق مطلق حکایت کنه. چه شد آقای رودسری؟ در یه دستمان کلمه انسانه، در این دستمان زید را در نظر گرفتم، زیدی که الان پیش ما نشسته است. میخوام از طریق این زید کلمه انسان را بر حیوان ناطق وضع کنیم که وضعش بشود خاص با زوله آم. کفایه میگد این زید نمیتواند از حیوان ناطق مطلق بیرنگ حکایت کند، چون ولو حیوان ناطق را دارد اما حیوان ناطقش مزیق ملون رنگ گرفته، مزیق نمیتواند از مطلق حکایت کنه. خب میخوام این مطلب را در عبارت دیگر هم بگم، همین مطلب ها عبارت را عوض میکنم. میگم جناب در دستم انسانه، در اینجا هم در وسط زیده، میخوام بر حیوان ناطق وضع کنیم بگو ببینم این زید جامعش همراه با خصوصیات هست، پسر کیه، پدر کیه یا مجرده. اگر بگید همراه با خصوصیاته نمیتواند از عام حکایت کنه، و اگر این زید را از این خصوصیات لغو کنیم فقط بماند حیوان ناطق، این مشکل چه میشه؟ دیگه وضع ما خاص نمیشه، وضع ما عام میشه. علا فرض این وضعش ممکن نیست اگر حیوان ناطق را مزیق کنیم، و اگر برهنه کنیم فقط حیوان ناطق بگیریم دیگه از فرض خارج می شود، وضع ما خاص نمی شود، وضع عام موضوعه عام. تا اینجا کفایه را ما تفسیر کردیم. خب سالهای پیش، نمیدونم 30-40 سال پیش، عرض کردم خدمتون که درس می گفتیم، یا آقای بود اصفهانی خوشمزه بود، میگفت حتی آقا تازه ما کفایه را میفهمیم، توجه کردی؟ معلوم میشود که کفایه را روشن نکردید. این روشنش اینه، بنابراین به دو عبارت مسئله را حل کردیم. اگر این خاص خاصه ولو جامعه را دارد اما جامعهش مزیقه، مزیق نمیتوند از موسع حکایت کنه. اگه بیان دوم، بیان دیگر، میگیم این زیدی که هست با خصوصیات نمیتونه حکایت کنه، اگر برهنه کنیم از خصوصیات از فرض ما خارج میشود، وضع عام موضوعه عام. ایه مطلب ستستاره بزنید. ثم انها هنا بیانات ثلاثه، ثم انها هنا بیانات ثلاثه برای تصویر این مسئله که وضع ما خاص باشد، موضوعه ما عام باشد. سه تا بیان. البیان الاول للمحقق ابو المجد مرحوم آیت الله اشمم رضای اصفهانی استاد حضرت امام. حضرت امام خدمت ایشان عروض و قوافی را خوانده و درسهای دیگر. بیان دوم مال مؤسس این حوزه هست، آقای عاشق عبدالکریم یزدی اعلی الله مقامه. بیان سوم بیان پدر ماست که برای ما، برای دیگران حاشیه را تدریس میکرد با مثال. ما هر سه را میگیم ولی برای هر سه یه جواب بیشتر نداریم. اول باید این بیانها را از هم جدا کنیم، قاطی نکنیم. بیان اول، بیان دوم، بیان سوم. بیان اول بیان مرحوم اشمم رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان، نسخش در مدرسه فیضیه هست. اون میگه چه مانع دارد در یه دست ما انسانه، در این دست ما هم زیده، انسان را میخواهیم بر حیوان ناطق وضع کنیم، این زید مشتملون علال حیوان ناطق، چون مشتمل بر حیوان ناطق هست میتواند ما را رهبری کند به موضوع. کلمه مشتمل را علامت گذاری کنیم، میگد این زید که در وسط هست مشتملون علال حیوان ناطق، زید انسان حیوان ناطقه، چون مشتمل هست میتواند ما را به آن حیوان ناطق رهبری کند، کلمه انسان را بر حیوان ناطق وضع کنیم. این بیانشانه. بیان دوم مال آیت الله حائری اعلی الله مقامه. مرحوم آیت الله حائری از نظر معنویت و از نظر علم خیلی بالا بوده. حضرت امام اشعار زیادی در مدح مرحوم آیت الله حائری دارد. خیلی معلوم می شود با معنویت بوده که این حوزه این همه برکات. بیان ایشان تقریبا نزدیک بیان مجددین اصفهانی است. ظاهرا هر دو از استادشون گرفتن، اسد محمد فشارکی ظاهرا از استاد گرفتن، او به یک بیان، مرحوم آیت الله حائری به بیان دیگر. البته ظاهرا مرحوم آیت الله حائری میگد که من از دور یه موجودی را میبینم، اصلا نمیدونم انسان حیوان یا جماده. میگم چه میکنم؟ میگم لفظ جسم را، البته این ندارد، من اضافه میکنم، لفظ جسم را وضع میکنم بر جامعی که بین این موجودی که از دور میبینم و افرادی که با این شریکن. قهرن اونی که در وسط هست امر خاصه ها، اونی که از دور میبینم و نمیدونم انسانون حیوانون او جماد، لفظ جسم را وضع میکنم بر جامعی که بین این فردی که من میبینم، بین مرعی و ما نامرعی، الجامع بین المرعی و نامرعی. این هم بیانیشانه. بیانی که والد ما داشت، خدا والد شماها را ببخشده بیامرزد. خب ایشون علاقمند تدریس بود، ایشون مثال متر را میزد. عرض کردم میگفت که کسی که مثلا حتی بیان بیشتر از من، کسی که متر را عرض کردم اختراع کرده 100 سال، این متر را که الان به صورت شمش در فرانسه موجوده، این در دست میگیرد، اونی که 100 سانته حالا از آهن بوده، سر بوده، که الان به وسیله عرض کردم کلاس که کم و زیاد نشه، اینه در نظر میگیرد، میگد کلمه متر را من وضع کردم بر چیزی که بین این و افراد این که تا روز قیامت خواهد آمد بر جامعه اینها وضع کردم، نه بر شخصین، بر جامعی که بینه و بین افراد که تا روز قیامت پدید خواهد آمد. این 3 بیان است. بیان اول کلمه مشتمل را قید کنید، در بیان دوم شیء موجود در دور که حقیقتش را نمیشناسیم، کلمه جسم را وضع میکنیم بر جامعه بین مرعی و نامرعی. سوم هم که روشن، جواب اینها یک کلمه هست، جواب اینها یک کلمه است، همونه که در بیان خراسانی گفته شد. اون این است که عزرات بزرگوار، این موجود خاصی که در نظر گرفتید بر جامعه اینها وضع میکنی، ببینم این موجود خاص مقید است جامعش یا برهنه است. اگر جامعش مقیده، این نمیتوند از عام حکایت کنه. اگر بگه نه برهنه است از این از خصوصیات، دیگه وضع ما وضع خاص نمیشود، وضع ما وضع عام. ظاهرا این آقایان خلط کردن بین مرآتیت و بین انتقال که گفت و بین انتقال این آقایان که سه بزرگواره خط کرده ان بین مرآتیت و انتقال. البته این نظر مال حضرت امامه، اون این است که هیچ وقت مرآتیت نیست، بلکه انتقال است من موضوع خاص الى موضوع عام. عرض کردم که انتقال لازم نیست که مرآتیتش باشه، گاهی از اوقات انسان از ضدی به ضد دیگر منتقل می شود. انتقال را خرج کردن به مرآتیت، مرآتیت نیست انتقال است. خب بگو انتقاله، اشکالش چیه؟ انتقالم اشکال دارد. دیروز گفتیم کدومه؟ گفتیم اگر انتقال باشد دیگه این وسط نادیده می شود، دیگه به این واسطه توجه نمی کنن. ما میمونم لفظمون و اون معنای عام، دیگه مسئله از وضع خاص موضوع عام بیرد بیرون می شود، وضع عام موضوع عام. برگر انتقاد وسیله در وسط باشد، سینه بزند، حق با شماست، اما این انتقاد چون جنبه واسطه‌گری داشت این نادیده گرفته می شود. مسئله برمیگردد وضع عام موضوع عام. تم کلام در این مسئله. خدا رحمت کند یه آقای بود اهل معنا بود، گاهی صور برزخیه را هم میدید، خدا رحمتش کنه. او یه کلمه از عرفا نقل میکرد، البته این کلمه عرفا معنی درستی دارد، معنی غلط نداره. میگفت العلم نقطتان کسر حل جاهلون، اونجور میگفت. ما البته نمیگیم این درست است یا نه، میگیم همه این مطالب سوم و چهارم را ما در دو کلمه جمع کردیم. در اولی گفتیم مشکل عام از خاص نمیتونه حکایت کنه، در دومی هم خاص از عام نمیتونه حکومت کنه. و اگر راه باشد، در اولی راهش آغازی ها درست کرد، در چهارمی هم امام که میفرماید انتقال صحیحه، ولی انتقال سبب نمیشود وضع خاص باشد، وضع عام موضوع عام. تم بر کلام فی الامر سالس، نه هنوز مونده، امر مونده. مناش الوز هنوز تو همین امر دومم دیگه، امر سومی ها، امر نه امر دوم مطلب چه می رسیم. مناش الوز، دقت کنید، وز از کجا پیدا می شود؟ برای وز سه تا منشأ داریم. یک، الوضع التعینی، الوضع التعینی، الاستعمال بداء الوضع. در زیر آسمان خداست وضع سه گونه هست، منشأش یا تعینه یا تعینه و یا الاستعمال بداء الوضع. میتونه مثال بزنید الاستعمال بداء الوضع؟ نه، ببینیم آقا که تکیه بر ستون کرده، مسافر بودید، اون روز مسافر بودی، الان نمیزنیم. مثالش عرض کردم، خدا در بروجر به شما یک پسری میدهد، جمع میشوند به شما میگن آقا اسم این را بگذار، شما بچه را میگیرید میگید حسین مرا بدید. همین که میگید حسین مرا بدید، این استعمال بدائل وضعه. پس گاهی وضع ما تعینیه، گاهی وضع ما تعینیه، گاهی هم وضع ما الاستعمال بداء الوضع. اما الاول اینکه نرخ شاه عباسیه، بس نداره. وضعت هذا اللفظ به هذا المعنى. اما از نظر من وضع تعیینی کمه، غالبا وضع های ما وضع تعیینی، البته وضع تعیینی هم داره. این یک. بنابراین در وضع تعیینی بس نمی کنیم، اما در وضع تعینی، وضع تعینی کدوم؟ یک کلمه در یه معنایی که موضوع ده نیست با قرینه استعمال می شود. اما انقدر استعمال میکنن که کم کم این معنای دوم میشود معنای حقیقی. که صلات، صلات در لغت عرب به معنای دعاست، اما در زبان پیغمبر که گفت اقیم صلاته، آقایان میگن این صلات بالقرینه در این ارکان اربعه استعمال شد، کم کم استعمال شد دیگه، یک معنا معنی اول شد متروک، معنی دوم شد مطلوب. اینه میگن وضع تعینی بر اثر کثرت استعمال. عرض کردم خدمتتون که لفظ در معنی دوم حقیقت میشود. مثالش مانند صلات که موضوع لهش دعاست، اما بر اثر کثرت استعمال با قرینه آمده از شده به معنای ارکان اربعه. این قوت، این قوت میگیم جوابش را شما بگید. این قوت آیا این لفظ در این معنای دوم بلا قرینه بوده یا مع القرینه بوده؟ اگر بگی بلا قرینه بوده که این خلافه، اگر با قرینه بوده بس با قرینه میشود مجاز مشهور، نمیشود معنای حقیقی. اگر بگید بلا قرینه بوده غلطه، خلاف فصاحت بلاغته، و اگر بگید نه مع القرینه بوده بس این میشود مجاز مشهور. قلت را بفرمایید. خدا رحمت کند مرحوم میرزای شیرازی که درس میگفت مسئله را مطرح میکرد، از کسانی که پای منبر بودن نظرخواهی میکرد، اینا میگفتن مشرب سامرایی، مشرب نجف همونست که ماها داریم، ولی مشرب ایشان مشرب سامرایی. مسئله را از کسانی که پای منبر بودن نظرخواهی میکرد، اینها را تعدیل میکرد و در واقع مجتهد پرورش میداد. اشکال من اینه، این قول اگر بی قرینه بوده که میشود غلط، اگر با قرینه بوده نمیشود حقیقت، نمیشود معنای حقیقی. قلت تا مدت ها با قرینه بوده، اما بعدن دیگه به قدر زیاد شد که دیگه مردم به اون قرینه توجه نکردن. هر موقع کلمه صلات شنیدن همین ارکان اربعه. توضیح ذالک وضع تعینی علی قسمین. گاهی از اوقات لفظ را از معنای عام برهنه می کند، در معنی خاص وارد می کند. این قسمش و از لفظ را از معنی عام برهنه می کند، در معنی خاص به کار می برد. مثال دابه. دابه در لغت عرب به کل ما یدب فر ارض. در قرآن مجیدم دابه به معنای ما یدب فر ارض، و ما من دابت فر ارض الا علالله رزقها و یعلم مستودعها و مستقرها و مستودعها. اما در عرف عرب دابه به معنای کل ما یدبه نیست، اسبه. اشتریت دابتن ید اسب، بعت دابتن اسب. این یکی. در اینجا اگر قرینه بخواهیم، قرینه ما قرینه معینه هست، معین باشد بینی که آیا جامع را اراده کرده یا فرد را. اینجا میگن قرینه معینه. یه موقع نه، به صورت دیگر است. اون این است که اصلا معنی اول فراموش میشود، هیچ. معنی دوم میاد میدان، معنی دوم میاد میدان. اگر این باشد، اینجا دیگه قرینه ما قرینه معینه نیست، قرینه مفهمه هست. افهمه، یفهمه، مفهمن. تا مدت ها با قرینه می آوردن، ولی به قدری دیگه استعمار شد که مردم دیگه توجه به آن قرینه نمی کردن. حتی اگر هم به دور قریده می آوردن همان معنی ارکان اربعه فهمیده می شد. پس مناش الوضع اسنان یک الوضع تعینی و الوضع تعینی، تعینی به این معنا مدت ها با قرینه، اما بر اثر طول زمان دیگه فهم احتیاج به مقدمه نداشت، به قرینه نداشت. این قرینه مفهمه اوایل بود، بعدن دیگه نیازی نیست. خب فان قلت، این قلت دوم را میگم ببینیم آیان جوابش را دارن یا نه. این قلت، شما هنوز مرکبتون خوش نشده. گفته الوضع تخصیص لفظ بالمعنا، تخصیص امر انشائی، در وضع تعینی انشائی نیست، خودکاره، خود به خود عرض کردم درست شده. پس اون تعریف شما ناقصه. حرف آخوند بهتره که گفت اختصاص لفظ بالمعنا. تعریفی که شما کردی هنوز مرکبتون خوش نشده، تخصیص لفظ بالمعنا. و هذا امر انشائی یحتاج الى الانشاء، و حال اینکه متکلم و حال اینکه در اینجا انشائی نیست، مرور زمان، مرور زمان لفظ را در این معنا حقیقت کرده بدون اینکه انشائی، یا هوش بدون اینکه انشائی در کار باشد. کتاب را بعدن مطالعه میکنه. توجه فرمودی؟ این قول قلتو حق با شماست. این اشکال بر ما وارده، اما بر آخوند وارد نیست. آخوند که گفت اختصاص لفظ بالمعنا، نگفت تخصیص. ولی ما هم از خودمان حق دفاع داریم. اون این است که ما میخواستمان وضع مصطلح را معنا کنیم که وضع تعیینی باشد. وضع تعیینی چون مصطلح نیست نگفتیم. بر اگر کسی بخواهد وضع مصطلح را بگد و غیر مصطلح، البته باید بینه ما جمع کنیم. ما نظرمون این بود که فقط اون وضع اصطلاحی را معنا کنیم، و لذا گفتیم که تعیین لفظ فی مقابل معنا. ولی آیا آخوند چون نظرش اعم بود، هر دو را گفت، گفت اختصاص لفظ بالمعنا، گفت اما بالتعیین او بالتعیین. تمر کلام فی المنشأ الثانی. المنشأ الاول الوضع التعيني، المنشأ الثاني الوضع التعيني، المنشأ الثالث همه با هم الاستعمال بداء الوضع. حسین مرا بدهید، همین که میگه حسین مرا بدهید ببوسم، نام این بچه شد حسین. خب در اینجا یه اشکالی هست. این اشکال در درس آخوند مال مرحوم استاد الحسن اصفهانی. آخوند وقتی درس میگفت 400 مجتهد پای منبرش بوده، 1200 نفر شاگرد پای منبرش بوده، 400شان مجتهد، یکی مرحوم آیت الله اصفهانی. ایشان در درس به آقای آخوند انشکار کرده، گفته الاستعمال بداء الوضع، یا هوش، الاستعمال بداء الوضع محاله. چرا؟ زیرا در استعمال لفظ مراد آله، آلته. در استعمال لفظ لحاظ آلی دارد. مثل آینه که شما نگاه میکنی، آینه را نمیبینی بلکه خود را میبینی. در استعمال لفظ جنبه عالی دارد، انسان از لفظ غفلت داره. اما در وضع لفظ جنبه لحاظ استقلالی دارد. الاستعمال بداء الوضع یستلزم الجمع بین اللحاظین العالی والاستقلالی. پای منبر این اشکار کرده. جناب آقای آخوند میگه الاستعمال بداء الوضع یستلزم که الجمع بین لحاظ العالی و الاستقراری فی اللفظ. از این نظر که استعمال نظر ما به لفظ جنبه عالی دارد، از این نظر که میخوام وضع کنیم نظر ما استقراریه. یلزم ان یکون فی استعمال واحد الجمع بین لحاظ العالی و لحاظ الاستقراری. این اشکال مرحوم آقای سبل حسنه. فردا ببینیم جواب ما از این اشکال چیست. فردا انشاءالله.